آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از فرصت استفاده نوروز و سال نو را به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک میگوییم. امیدوار هستیم یک نوروز خوب و سال خوب داشته باشین. با این آرزو به نشر پیام‌های مختلف شما میپردازیم.
پیام ها و نظریات شما.
با نوروز هیچ نام نگی، خصوص اقتصاد است در مجموع. قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتن، کسی اپنه و کسی خواهد چیزی با متوانمندی خود تا لباس و تا تصمیم از زیره که با کجا بریم. این مسائل ها بسیار زیاد بریدن. هیچ چیزی همین که نمایت اسلامی آمده که تبلیغات هر مسجد روزای جمعه می شود که کار شریعت نیست، باید بزدین نشود. ما خب فرواسط مثل قطعان زیبه که قطعا راجی به هیچ فکر نکده این سال.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم، تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم ها هیچ اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جایات تفریح برن. و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم، لفسین هم آماده می کردیم. دیگر مثل سابق وقت نه، شور و شوق سابق نیست.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که اخ میوه برابر بده. دیگه امسال باور کنین که نسبت به سالهای گذشته است، همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنین هیچ مردم، هیچ کس در باره نوروز، در باره اخ میوه و گپا هیچ نه و تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمیکنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر. اگر رادیوی عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یکی از شکایت‌های عمده شنوندگان عزیز رادیو آزادی در مورد مهاجرین افغان در ممالک مختلف دنیا هست. ما هم روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود روی از این موضوع برنامه خاص داشتیم. در این برنامه قسمت های از آن برنامه را خواهید شنید. تشکر از توجهتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزاد، قسمی که همه میدانن میلیون ها افغان به دلیل جنگ، خشونت و مشکلات اقتصادی ناچار به ترک کشور خود شدند و اکنون در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا و امریکا به دنبال زندگی بهتر هستند، ولی با تغییر حکومت ها و سیاست ها در کشورهای آلمان و امریکا بسیاری از پناهجویان افغان با خطر جدی دپورت به کشورهای خود مواجه هستند. سوال اساسی اینجاست که چه چاره ها می تواند وضعیت پناهجویان افغان را بهبود بخشد و راه های قانونی موجود است یا نیست؟ روی از این موضوع با مهمان های محترم ما صحبت می کنیم. خانم لیزا سروش که خودشان ماستر علوم سیاسی در رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند، و همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور که پژوهشگر حقوق بشر هستند، دو مهمان داریم. خانم سروش، شما در مجموع در این مورد چی گفتنی دارین؟ چی باید شوه به نظر شما؟
مشکل اساسی مهاجرین در مجموع برای تمام اتباع کشورها یک مسئله سیاسی هست فعلا تا مسئله حقوقی، و این ارتباط میگیره بر از این که کدام دولت ها در قدرت هستند و این دولت ها با قوانین بین المللی چگونه تعامل میخواهند داشته باشند، برخوردشان با کشورها، البته برخورد سیاسیشان چگونه است. ببینین، اگر ما بریم به تاریخ سالهای جنگ سرد، در اون زمان کشورهای غربی از مهاجرین که از افغانستان بودن قدردانی زیاد کردند. بیشتر مردم از افغانستان بیرون شد به پاکستان، در پاکستان هم زمینه برشان مساعد شد و از اونجا هم رفتن یا به آمریکا یا به استرالیا یا به اروپا. در وقت خواست سیاسی کشورها امی بود. و اگر پس بیاییم به سال 2021 سر مهاجرین افغانستان و مسئله افغانستان، چون اداره بایدن در اون زمان بیشتر روابط خوبه با قوانین بین المللی داشت، یعنی از روز آغاز اداره بایدن تا زمان ختم حکومتش بایدن ارتباطش با قوانین بین المللی نزدیکتر بود، بیشتر بر او قوانین ارزش میگذاشت. ولی اداره ترامپ متفاوت است. چرا متفاوت است؟ آیا قوانین بین المللی خلا دارن؟ خب قوانین بین المللی حکومت ها را 100% اختیار داده که مسائل مربوط به کشور خودشان باید محور کار خود دولت ها باشه. یعنی قوانین بین المللی مثلا کنوانسیون های حقوق بشر مسئله مهاجرت را به عنوان یک معضل حقوق بشری میبینه، ولی عامل فشار نمیتونه بر دولت ها باشه که دولت ها سیاست خود را تغییر بدن. حالا دولت ها از چی دارن بیشتر در این مسئله استفاده میکنن؟ ایست که مسئله امنیت داخلی کشورها را در آژندای خود قرار دادن. اگر با پاکستان بر بگردین میگن که TTP از افغانستان مهاجرین بایشان ارتباط دارن، مشکل ما در خطر هستیم. اگر به اروپا برین مسئله رشد اسلامگرایی یا اسلامگرایی یا برخوردهای تندروانه در داخل اروپا سبب شده که افکار عمومی را تغییر بده، افکار عمومی سر سیاست دولت ها تأثیر کرده.
آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، در این اواخر اتر روز نیز که راجع به مهاجرین افغان در دنیا خبر نبرایه، بالاخره آینده از اینا چی خواد شبه به نظر شما؟
نظر صرف دنیا در یک حالت بحرانی قرار داره فعلا، تشنج و بحرانای بسیار کلان سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی در دنیا شکل گرفته. مسائل سیاسی، مسائل نظامی، مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی، جمع تعهدات حقوقی بین المللی کشورها که در بعض جایا بازیگر اساسی این تعهدات است. به این اساس این بحران فعلا پیدا شده و این بحران بعیدم به نظر میرسه که شاید زود حل نشه. و بهتر است که به عوض از اینکه ما سر از این حل بحران ها و این مسائل گپ بزنیم، بهتر است که یک مقدار حکومت های دنیا خودشان توجه کنن که فرصت های بهتر زندگی رو برای شهروند های خودشان در داخل کشورهایشان مساعد کنن، در امو رویه های سیاسی خود یا دمون سیاست گذاری های خود تغییر برن، تا مردم ازشان متنفر نشه و به کشورهای دیگه مهاجر نشه و این بحران نه در منطقه و نه در سطح دنیا وجود داشته باشه.
رامسپور صاحب تشکر. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای است که مثلا احیانا از جرمنی گفتیم که افغانا را میخواین بیرون بکنن. با اجازه تان ما یک صدا داشتیم در این مورد از خانم مجددی که خودشان در پارلمان محلی هامبورگ از بودن، از اونا پرسیدیم که چاره چیست. قسمت از مصاحبه با هم بشنیم، باز روش تبصره میکنیم.
قسم که معلومات برتان رسیده خواهد باشد، در دو هفته گذشته دو تیاری پناهنده افغانستان که سابق هم از طرف آلمان قبول شده بودند، اینا داخل به آلمان شدند. دو پرواز از اسلام آباد به خیال پشاور به طرف آلمان بود. رئیس ازب مسیحا یا سیدیوا آقای فتوش مرد که چانسلر آینده آلمان می باشند، اینا از وزارت خارجه خواهش کردند که دیگر پروازهای بعدی برای پناهندگان افغان ها برای یک چند وقت باید استاد شود و دیگر پناهندگان باید داخل به آلمان نشوند. اینا گفتند در شرایطی که ما عکس میزنیم فکر میکنیم ما چطور بتانیم که افغان ها را و کسایی که اینجا قبول نشدند از زودتر از آلمان بکشیم. شما چرا افغانایی که در آلانوز ایش به آلمان نامدن در پاکستان هستن از اینجا به آلمان انتقال میدید؟ این کار فلال بر چند وقت انتقال دادن افغانا بر چند وقت باید پس شوه تا که حکومت آینده سر کار بیایه و هر فیصلی گناه کردن.
به نظر شما رای حل چی است؟ چاره هست که به این موضوع اعتراض شوه از طریق محاکم یا از طریق کنامداره دیگه؟ اتر یک امکان هست؟
فکر کنم که یگانه رای که امکانش شوه که کسای قبول شوند حکومت آلمان اینا رو بخواید، رایی است که در ستر محکمه آلمان یا در محکمه آلمان از طرف کدام NGO یا از طرف کدام بنیادهایی که در هند هستن عریضه داده شود، چون که می فهمیم که قضا در آلمان آزاد است و یک حکومت و یک پارلمنت مجبور است هر فیصله‌ای که از طرف محکمه یا ستر محکمه میشه او فیصله را قبول کنن و مشکل کس را حل کنن.
میمانه عزیز شنیدن خانم مجددی را منتها با اجازهتان ما یک بار دیگه امریکا میریم، برای که در امریکا هم بعضی مشکلات هست در اوج بعضی کسایی که در اوج کیس دارن، از اونا خواهش کردیم که بیان با یک چند دقیقه از مسائلشان به زبان خود صحبت بکنن. بله شنوندی عزیز خوش آمدین به برنامه.
شرایط اینجا بر بسیاری کسایی که آمدن هنوز مبهمه، نامعلومه، حتی کسایی که اسایلم کیس دارن چه اونایی که رفتن به محاکم مهاجرتی و مصاحبه دادن چه اونایی که هنوز کیس هایشان در حالت انتظار هست، همطور منتظر هستن و هنوز کدام چیزی روشنی هم وجود نداره، به خاطر از اینکه هر روز امکان تغییرات در دیدگاه های رسمی ممکنه صورت بگیره. حالتی که فعلا وجود داره یک حالت برزخی هست و کسی از سرنوشت خود خبر نداره که بالاخره تصمیم نهایی در مورد از اینا چه خواهد بود. به خاطر همیست که اکثر مهاجرایی که اینجا در امریکا هستن بسیار از این وضعیت نامعلوم در تشویش هستن و بالاخره نمیفهمن تکلیف خود که آیا ماندگار هستن، آیا در پروسه اخراج برابر میشن، چی کار بکنن برای آینده خود، تصمیم بگیرن نگیرن و این چیز هست که خیلی آزاردهنده است برای کسایی که اینجا هستن و هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. برای خود من به عنوان کسی که این تجربه رو دارم شرایط همین قسمت دیگه همه چیز ناپایداره. بلی بر از اینا راه بازگشتی هم وجود نداره که اگر از اینا از اینجا برن و دیپورچان به کشور سرنوشتشان اونجا بدتر خواهد بود، به دلیل از این که فعلا در افغانستان یک گروه حاکمیت میکنه که به هیچ یک از قوانین بین المللی تمکین نمیکنه و هر روز ما شاهد محاکم صحرایی از طرف افرادی که اصلا معلوم نیست مربوط به کجا هستن و حتی در قالب انتقام گیری های شخصی اینا محاکم صحرایی میکنن، اعضای دولت پیشینه چه مثلا کسایی که عضو اردوی ملی بودن، پلیس ملی، امنیت ملی، ما بارها شاهدش بودیم و همین قسم چیزایی که به اخبار درد نمی کنه و همین قسم شکنجه و زندانی و ارعاب و تهدید و تخفیف ادامه داره.
یک شنونده ما از پاکستان وصل شده.
تشکر بیادر، وقتا یک وضعیت بسیار بحران جاست دیجا به خاطر مهاجرین ناو که از سقوط جمهوریت به این طرف که در این طرف آمده مشکلات از جا بسیار بلند است به خاطر از اینکه و خواستر سو از در این طرف آمده که وجه حتی با پاسپورت و با ویزه خود معطل نشده، اما تو بی پاسپورت آمده پاسپورت کرد نداشت در اینجا پناه گرفته از خاطر از اینکه سرش با امان باشه مالش با امان باشه. ولی امروز وقت چیز آمده که همین تمام میشه بسیار در حالات بد قرار داره به خاطر از اینکه دست بسته پس و دشمن تسلیم میشه، مثل که در اوجه در افغانستان و هر سیستم که باشه و سیستم قانونی نیست، اوجه محکمه سرایی است، کسایی که رابطه در اوجه بسیار زجر دیده، بندی شده، اسکنجه شده، تیرباران شده، همین بردیم که در اینجا آمده به خاطر پناه خود و با امن سرش که با امن باشه به او خاطر آمده. اینجا در پاکستان همی وضعیت که برش خراب شده و ختم بسیار حالات بد قرار داره. این همی مهاجرین نو، ولی مهاجرین کونه یا سابقه که آمده 45 سال میشه که در اینجا آمده در اون مورد مشکلاتی داره به خاطر از اینکه واده اینجا تجارت و سرمایه گذاری کده و چیزا هر چیز داره، ولی خطر در افغانستان نداره، گبر و مشکلات نداره. مشکل همین مهاجرین اینا بسیار زیاد است که در این مورد ما خواستم که صدای خدا بکشم که امرای ما به خاطر بشر، به خاطر انسانیت یک همکاری شوه، نشوه که ما را دست بسته پس به چیزی تسلیم کنه که وجه هیچ قوانینی وجود نداره. اگر قوانینی وجود می داشتم مشکل نبود، می رفتن در وجه محکمه می بود، یک گپ و سخن می بود، هیچ نیگ محکمه است، نیگ گپ و سخن است، نیگ مشکل بود. فقط هر کس در وجه حکیم است و سرانوال است و اجرای قوه اجرای است.
رامسپورس محترم، شما شنیدین شنواندای ما را، چی خواهد شد؟ او طرف میگه ما قبول نمی کنیم، او پس هم رفتن نمیتونن، بیخی یک قسم پل سرات واری یک چیز شده. این وضعیتی چطور میشه سیب؟
به ارتباط فرمایشاتی که جناب جنرال ستاشتن واقعا قابل درک است و این موضوع ما شما در روزهای اخیر بارها از طریق رسانه هم شنیدیم که افغان ها گرفتار میشن و به خانه هایشان یورش برده میشه و اونا باید اخراج شوند و ضرب الاجل هم برایشان داده شده. وضعیت به همین ترتیب در برخی جای دیگه هم هست. تعداد زیاد افغان ها در فعلا در ابوظبی، یک تعداد البانیا، بس افغان های دیگه هم در ایران و همطور حالت قرار دارن. به ارتباط پاکستان باید عرض بکنم که پاکستان اولا عضویت کنوانسیون 1951 که مهاجرین نداره و با پروتکل اختیاری کنوانسیون که سال 1967 تصویب شده به او هم الحاق نشده. از این خاطر یعنی یک سیاست کاملا خودمختار خود داره که میتونه هر نوع برخورد را بر علیه مهاجرین اعمال بکنه. در گذشته زمانی که برای منافع سیاسی پاکستان و بر کسب درآمد پولی برای این مملکت بسیار مهم بود، میزبان چندین میلیون مهاجر افغان در طی سالهای تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان اینا بودند و بعد از او هم این مهاجرین به اشکال مختلف حفظ کردند به خاطر که سرمایه گذاری های کلان داشتند و همچنان برای سربازگیری از کمپای مهاجرین و مهاجرین افغان برای اجندای سیاسی خودشان در افغانستان استفاده بسیار عظیمی کردن و تا هنوز هم استفاده ادامه داره. ولی فعلا که پاکستان هم دچار مشکلات اقتصادی خود است، تعهد به کنوانسیون بین المللی مهاجرت نداره و از طرف دیگه هم مناسبات خوب با حاکمیت جدید در افغانستان نداره، کوشش میکنه که از هر فرصت برای بدنام کردن حاکمیت جدید که در افغانستان است یا برای آوردن فشار بر از اونا و آوردن فشار بر مردم افغانستان استفاده بکنه. اگرچه در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر شاهد ازی بودیم که پاکستانی ها از ایالات متحده امریکا و خصوصا امو بخشی که متصدی تخلیه مهاجرین که عازم امریکا بودن و کیسایشون بر امریکا تنظیم شدن و فشار آوردن بالای امریکایی‌ها که مهاجرین که شما کیسایشان رو نهایی ساختین یا انتقال بتین، سرنوشت از اینا معلوم شود. ولی تا جایی که دیدم میشه چون در داخل ایالات متحده آمریکا پالیسی تغییر کرده، تمام پروازها و پروسه کاری این مهاجرین به تعلیق کشانده شده، از این خاطر پاکستانی ها هم دیگه میبینن که یک حمایت بین المللی بر از این مهاجرین وجود نداره و اینا رو یک بار اضافی به خود احساس میکنن و کوشش میکنن بالایشان فشار بیارن. ما فکر میکنم غیر از اینکه یک دادپایی بزرگ صورت بگیره، دادپایی های وسیع در سطح بین المللی از طرف سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های بین‌المللی که این افغان‌ها را حداقل برای مدتی که لازم است برای ستلمنت از اینا جای بتن تا که سرنوشت از اینا تعیین شود، ولو مدت کم باشه یا مدت طولانی باشه، اما طوری که اینا چندین دهه میزبان مهاجرین افغان بودن برای منافع سیاسی خودشان.
تشکرم جناب صاحب متین. شما هنوز مگر گوش میکنین؟ جواب شما را دادن آقای رامسپور، قناعت شما حاصل شد یا نه؟
وقت از خوش هستم، تشکر میکنیم از جوابای شک جواب با ما داد و جواب قناعت کننده به خاطر نیست که ما دیگه با افغان ها صدا میکنیم. ما از ممالک میزبان که دیجا هستیم سری ازوان میکدام جبر داریم نیز زور داریم، به خاطر که ما مسافر هستم، مهاجر هستم، دیجا نشسته هستم دیجا مملکت، باید قوانین از این سری خود تطبیق کنیم از این مملکت که ما ششتیم دیجا مهاجر هستم. ولی از افغان های خودم که افغان ها در خارج هست یا در مملکت اروپایی هست، از وقت خواسته ما یه هست که یک راه به بیرون رفتی به این مهاجرین پیدا شوه که قدیم مردم گپ زده شوه، یک وقت برش داده شوه تا که این طلب نشوه. دیجا بعضی مردم از این طلب نمیشه که مملکت میزبان مرا بکشه، مشکلی نیست، چرا قانونی از و همین قانون است باید عملی شوه. ولی مشکلات ما در داخل افغانستان است که در داخل افغانستان ما هیچ سکون نداریم، هیچ آرامش نداریم، هیچ باوری نداریم که دو جادم بره و پس زنده بیه. به او خاطر ما باید یک راه را پیدا کنیم با او را حرکت کنیم که تا امی افغانا یا امی مردمی که از وقت جمهوریت سکوت جمهوریت به طرف آمده یا در ایران یا در پاکستان یا در دیگه ممالک آمده تمامش چشمش به طرف امی مردم است که در اروپا است و در و کدام کار کدام میتانه یا نمیتانه فقط همین مردم که عاشق پذیر است و رفتن نمیتانه در وطن مشکل برش جور میشه با و یک وقت داده شوه فکر میکنید بهتر میباشه اگه این مردم امرای ما کمک کنه خودش افغانا نه از کسی دیگه.
یک شنوندی دیگر ما از ترکیه وصل شدن به نزد از اونام بریم آقای ظاهر سلطانی خودشان مهاجر هستن. بله آقای سلطانی بفرمایید.
تشکر سلامت باشین. ما خودم فعلا در کشور ترکیه زندگی میکنم. زندگی ما تا زمانی که آقای ترامپ نامده بودن سر خود زد نرمال پیش می رفت و یعنی ما هم زندگی نرمال خود داشتیم، یعنی ما فعلا پناهجو هستیم اینجا. بعد از اینکه آقای ترامپ آمد متاسفانه همو کیملیکایی که ما اینجا داشتیم، کیملیک یا مسناد اقامتی که در ترکیه داشتیم، اونا هم لغو شد و همچنان فعلا در شرایط بسیار وضعیت
چرا لغو شد؟ چرا؟ سببش گفتن برتان؟
ما قبلا از طرف دولت ایالات متحده آمریکا کیس ما به حیث پناهنده قبول شدیم و ما تاریخ پرواز همچنان گرفته بودیم. قبل از اینکه ما سفر داشته باشیم به آمریکا از طرف آیمو برای ما گفتن که شما در روز قبل تمام اسنادی که در ترکیه دارین اونا رو شما ابطال کنین، بعدا شما بیاین با شما رو منتقل میکنیم. متاسفانه در عثمان ما همه چیز اسناد هم که داشتیم از دست دادیم و فعلا در یک شرایط بحرانی اینجا قرار داریم و هر لحظه امکان یعنی دیپورت ما هست.
خب یعنی این بسیار جدی موضوع بخلم، یعنی شما کدام اقدام کردین نکردین؟
متاسفانه که کس صدای ما متاسفانه هیچ کس به صدای ما گوش نمیکنه و ما به سازمانم صحبت کردیم گفتن از دست ما چیزی نمیان، منتظر باشین. میگم ما فعلا منتظر هستیم ببینیم سرنوشت ما چی میشه. متاسفانه اگر اینا بگیرن برای کم ببرن و از کم اونا اجباری دیپورت میکنن به افغانستان.
خانم کرشما هاشمی از ایران بفرمایید.
سلام آقای ظریف، واقعا جای تاسف است که ما کشورهای همسایه داریم، اسمش کشور همسایه است، اما قدر مشکلات پناهجویان بخصوص پناهجویان که در این اواخر سال 1403 خصوصا در جریان 3 سال 2 سال 1 سال وارد ایران شدن واقعا جای تاسف هست، هم از حساب فامیلدار هم از حساب مهاجرت هستن، واقعا جای تاسف. چون اکثرت ازیار پلیس سابق اردوی ملی، خبرنگارای زن، فعالین مدنی زن اینا تشکیل میدن و میریم روی مشکلات اساسی در این اواخر حکومت ایران، دولت ایران سیمکارت ها را برای مهاجرین قطع کردن، تمدید ویزا را کلن محدود ساختن، سپردن به دست کمیشن کارا، کارت های بانکی که مهاجرین میتونن روزانه معاملات خود انجام بدن، ادخل و مواد غذایی و نان و اینا را میتونن بگیرن، متاسفانه این کارت ها را بند کردن. از جمله مشکلات بسیار بارز مخصوصا در شفاخانه وقتی که میرن که میفهمن طبیعی یا ادوا از افغانستان هستن، نه سنه میبینن، نه درجه تحصیله میبینن، نه مریضه میبینن، هیچ چی را نمیبینن، آنقدر اذیت آزار و سوء استفاده از او میکنند که اگر فامیل پول داشته باشد خب اگر نداشته باشد من فکر میکنم بتر از حادثه ای که دختر که جوان که در افغانستان بسیار در طریق سوشال میدیا انتشار شد که بخاطر نتوانی جسم خود افروخت، چیز نو نیست که در ایران باور کنیم که به متفجایی ما برخوردیم. مشکلات تحصیلی اصلا دخترهای افغان یکان امیدشان به کشورهای همسایه و یا کشورهایی که اروپایی می باشن مراجعه می کنن بخاطر تاثیر کلن بسته از اصلا دعوتی می شن، تغییر می شن، نمی گیرن، پولشان هم می گیرن اما بعد خودشان هم می گیرن. از حساب کار وقتی که کار انجام می دن آخر ما می خواهن پول خودان رو بگیرن، صاحب کارشان کلن پولشان می خواهن، اصلا پولشان رو درستی حساب نمی کنن و مشکلات بسیار مورد.
در جستجوی گمشدگان
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما یک گمشده داریم به نام قیاس الدین ولدی عبدالله ولدیتی محمد از قره دهنزارگی تقاوشنان ملسولی تولک ولایت قور و تاریخ 13/71 هجری شمسی به سندی 37 سالگی از طرف ولایت قور به طرف ولایت هرات میرفت ناپدید شده و تا امروز خبری از او نداریم.
سید فضل‌الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گمشده دارم با نام سید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24
گمشده داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که با این نادرک گردیده. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار. یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن، کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ای ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقل نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. من فقط نواسه بیادر نوردین هستم.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
رفتون دعا قدم گلی من مکی رفتون بیایم یا نیایم با دل صبری خدا قدم گلی من علی جوخ علی جوخ علی هیار چیزی بایی تاجی سری مایی علی جوخ علی جوخ کجا رفتی که بازایی تاجی سری مایی علی جوخ علی جوخ کجا رفتی که بازایی
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این مهمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از اوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردند، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتر داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه و اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا همان ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که
بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم امتیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، همه روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد بعد از طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجود که مادر من یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اونجا کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال 2 و 5 ما شد و قرار بود سال 3 شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس می خواندم، 5 سال
بعد از او باز باید به تخصص می رفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش میداد 10 افغانیش به من میداد. من 10 افغانیش در بس در میلی بس میشیشتم تا یک مسیر که پنتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پنتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلت.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من 1.5 سال تقریبا 1.5 سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان موندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او به جای مکاتب مدارس دینی را برای البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که ما کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزینه روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنان افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت میخیزم، ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز را با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنه، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست. و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث ازی شود که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شود که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
نرو بنچین